بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان صدای نواندیشی دینی. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل درباره رویکرد پیامبران صحبت کردیم و این سوال رو پرسیدیم که هدف اونها تغییر مناسبات اجتماعی بوده یا تحکیم اونها. بحث به اونجا رسید که در واقع ما با دو رویکرد مواجه هستیم که با هم تداخل یا هم پوشانی دارن. یکی دین اجتماعی به عنوان پیوند دهنده و نظام بخش اجتماع و یکی آموزه‌هایی که پیامبران در همون بستر برای انسان‌ها می‌آوردند. گفته شد که انسان‌ها به دلایل تکاملی تمایل کمتری به شکستن عادت‌ها دارند، اما آموزه‌های پیامبران که در اصل نشان دادن مسیرهای ایجاد تجربه معنویه، نیاز به درجه‌ای از شکستن عادت‌ها و روال زندگی روزمره داره. در این قسمت می‌خوایم که بیشتر درباره تجربه معنوی و رابطش با زندگی روزمره صحبت کنیم. برای توضیح این مسئله اجازه بدید از زبان تمثیل کمک بگیرم. زبانی که هم از سوی قرآن و هم از سوی عرفای ما به کار گرفته شده تا درباره موضوعات صحبت کنه. اما اینجا من از مثالی ملموس‌تر استفاده می‌کنم و بعد ربطش به تمثیل‌های متون عرفانی رو توضیح می‌دم. تصور کنید که شما در یک شهر کوچک زندگی می کنید و از بیرون شهر هیچ خبری ندارید. همه نیازهای شما هم در داخل همین شهر تامین می شه و یک رادیوی کوچک اخبار داخل شهر رو منتشر می کنه. یک روزی یکی از اهالی میاد و به شما میگه که کارهایی با رادیوی خودش کرده و تونسته موجهایی از خارج شهر دریافت کنه. جهان خیلی بزرگتر از شهر ماست و مشکل از این دستگاه گیرنده است که ما جهان بیرون رو درک نکردیم. شما هم اگر گیرندت رو درست تنظیم کنی میتونین امواج رو دریافت کنی و جهان بیرون رو درک کنی. اما مسئله اصلی اینه که چه تنظیماتی؟ اون شخص به شما میگه که همه ی مردم یک آنتن روی پشت بوم خونه‌شون دارن که ازش بی اطلاعن. باید رادیو رو وصل کنن به اون آنتن و موج گیرنده رو انقدر تغییر بدن تا صداهای جدیدی بشنوند. در ضمن اون آنتن به دلیل اینکه اصلا استفاده نشده نیاز به تعمیر داره و باید راهی به پشت بام باز کنند و اون رو تعمیر کنند. از اینجا کار سخت میشه، چون هم باید تنظیم این رادیو رو به هم زد و هم اینکه آنتنی رو تعمیر کرد که تا حالا باش کار نکردید. اما اون شخص به شما راهکارهایی میده و میگه باید به مرور این کارها رو انجام بدید تا گیرنده شما به مرور تقویت بشه و صدای واضح‌تری رو دریافت کنه. این کار برای شما سخته، چون عادت کردید به همون کانال‌های محلی و تغییر تنظیم گیرنده میتونه روال عادی شما رو به هم بزنه. همینطور تعمیر کردن آنتنی که تا حالا ازش خبر نداشتید. به زبان صریح‌تر بخوام توضیح بدم، ما در طول زندگی از حواس پنجگانمون برای شناخت محیط استفاده میکنیم. این حواس متناسب با نوع زیست ما رشد پیدا میکنن و تقویت میشن. مثلا یک موسیقیدان این توانایی رو داره که تفاوت فرکانس های صدا رو با دقت بالایی تشخیص بده و سازش رو کوک کنه، در حالی که دیگران از چنین توانایی برخوردار نیستن. یا اینکه یک آشپز میتونه به دقت نوع و مقدار ادویه هایی که در غذا استفاده شده رو تشخیص بده، در حالی که خیلی از ما نمیتونیم. کسی که نابیناست حس لامسه به مراتب قوی تری از بقیه داره. همه اینها یعنی میزان توانایی حواس ما تابع استفاده ما از اونهاست. میتونن قوی تر یا ضعیف تر بشن. حالا فرض کنید که ما حسی داریم که اصلا ازش استفاده نکردیم، چون در زندگی روزمره بهش نیازی نداشتیم. این حس، یا بهتر بگم این قابلیت دریافت اطلاعات، به خاطر عدم استفاده ضعیف مونده. اما پیامبرانی و عرفایی پیدا میشن که این قابلیت رو پرورش میدن و میتونن دریافتهای رو ورای دریافتهای حواس پنجگانه داشته باشن. اینها میان و سعی میکنن به زبان تمثیل و رمز و آداب و تمریناتی این موضوع رو بیان میکنن. از دریافتهای اون حس که ما تجربه معنوی مینامیم صحبت میکنن و راههایی رو یاد میدن برای تقویت این حس و گیرنده ما. حسی که با جهان غیر مادی ارتباط میگیره و خبر از عالمی بسیار بزرگتر از جهان محسوس میده. من از زبان امروزی در تمثیلم استفاده کردم، اما در ادبیات عرفانی به جای آنتن از تعبیر دل استفاده کردن. دل آدمی آینه یه که باز تاب دهنده حقیقت یا عکس یاره. اما همین آینه بنا به رفتار ما دچار زنگار میشه و نیازمند صیقل دادن دائمیه. ترک گناه و عبادت از راه های این صیقل دادنه. من از یک حسی جدای از حواس پنجگانه صحبت کردم، اما عرفا برای توصیف این حس از تعبیر بو استفاده کردن. حافظ میگه صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. مشخصه که منظور عرفا از بو صرفا حس بویایی معمولی نیست و انگار دارن از حسی مرموز صحبت میکنن. اما یک راهکار دیگه برای تقویت این حس یا این مسیر درک و دریافت، شکستن عادات روزمره و محدود کردن حواس پنجگانه و غرایز برای تقویت حس معنویه. این شکستن عادت از روزه شروع میشه و تا ریاضت‌ها و چله نشینی‌ها ادامه پیدا میکنه. شکستن عادت روزمره این امکان رو میده که رادیوی خودمون رو روی موج‌های دیگری تنظیم کنیم. چون تا وقتی درگیر زندگی هستیم، ناچاریم روی موج‌های قبلی اطلاعات لازم رو دریافت و تحلیل کنیم. خروج از این شرایط این امکان رو میده که دیگه فکر نکنیم، عقل معاش رو تعطیل کنیم. مولانا از این تعطیلی عقل معاش به خاموشی تعبیر کرده. در واقع فکر کردن ما یک جور حرف زدن با خودمونه. یکی از تخلص‌های مولانا اصلا خاموش هست. چون برسی به کوی ما، خاموشی از خوی ما، زان که ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسند. این خاموشی فراتر از سخن گفتن با دیگرانه و سخن گفتن با خود رو هم شامل میشه. یک کتاب بسیار خوبی آقای سروش دباغ دارند به نام علفهای حریم قربت، درباره سلوک عرفانی در دنیای مدرنه. لب کلام آقای دباغ اینه که ما انسانها در جهان مدرن فاعل شناسا شدیم و دیگر وجوه ارتباط با محیط را از دست دادیم. در مواجهه با هر پدیده ای سعی می کنیم از چیستی و چگونگی اونها بپرسیم و به کمک عقل ابزاری یا عقل معاش خودمون اونها رو بررسی کنیم. در حالی که گاهی لازمه به جای شناسایی راز گل سرخ در افسون او شناور باش. خودمون رو با طبیعت یکی بدونیم و اون رو به ابژه شناسایی تبدیل نکنیم و خلاصه این که در مقابل جهان پیرامونمون گاهی سکوت کنیم و عقل معاش رو خاموش کنیم. به نظر فلسفه همه عبادات هم همینه. جدا شدن از روزمره و عقل معاش و مواجه شدن با هستی بدون تلاش برای شناسایی و فقط برای شناور بودن. گفتم شناوری، یاد تعبیر مولانا افتادم از هستی. مولانا هستی رو به آب تعبیر میکنه و موجودات رو به ماهی. ماهی چون همیشه داخل آبه از وجود آب بیخبره، اما همیشه در اون غوطه بره. عبادت برای ماهی انگار توجه کردن به خود این آبه. بنابراین تجربه معنوی و تقویت حسی که بتونه این تجربه ها را انجام بده نیاز داره به شکستن یا فرارفتن از عادات روزمره. مولانا یک بیتی داره که تعبیر عجیبی درش به کار برده. میگه 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، 1 بار از این خانه بر این بام برآیید. فکر میکنم منظورش از تعبیر بر بام برآمدن فاصله گرفتن از عادات یا ظاهر عباداته، ارتفاع گرفتن از روزمره. در مصرع اول منظور از خانه کعبه است، اما در مصرع دوم منظورش شاید بام خانه درک آدمیه که آنتنی از کار افتاده و نیازمند تعمیر داره. به هر حال تجربه معنوی ارتباط مستقیمی با شکست عادتهای روزمره داره و این عادتهای روزمره و زندگی عادیه که زیست اجتماعی رو ممکن میکنه و ترجیح جامعه اینه که افراد بر اساس الگوهای از پیش تعیین شده رفتار کنند. به بیان دیگه دین اجتماعی در تضاد با دین عرفانی قرار میگیره و طبیعتاً اون چه در عمل رخ میده ترکیبی از این دو رویکرد و تلاش برای یافتن نقطه تعادله. دین اسلام یکی از این تلاش هاست برای برقراری توازن، چون نه به سمت توصیه به عزلت‌گزینی و ترک زندگی روزمره حرکت میکنه مثل آینه بودا یا راهبان مسیحی و نه مثل آینه زرتشت زندگی رو مرکز توجه قرار میده. اینکه چقدر چنین تعادلی برقرار شده یا نه و اینکه پیروان در این فضای دو قطبی به کدوم سر طیف نزدیک میشن بحث دیگری که در قسمت اول انجام دادیم. اما این طیف دینداری ایجاد شده در فضای اسلام و چالش هایی که وجود داره نازدودنیه. یعنی این طیف بندی و این چالش دین هویت اندیش و حقیقت اندیش نتیجه یک اختلال فهم یا تفسیر نیست. نتیجه ساختار اجتماع انسانی و ساختار روان انسان در سیر تکامله. البته درباره بنیادگرای اسلامی باید در یک قسمت جداگانه صحبت کرد و زمینه‌های تاریخی و سیاسی اون رو دید، اما در کل اصل صورت مسئله پاک نشدنی. اما اجازه بدید در پایان این صورت بندی رو یک مقدار دقیق تر کنیم. چون بحث وارد حوزه معرفت شناسی شده، در جریان اصلی معرفت شناسی انسان یک دستگاه فاهمه داره که شامل حواس پنجگانه و عقله. جریان های عقلگرا و تجربه‌گرا در فلسفه وضع‌های مختلفی به عقل یا حواس میدن، اما هر دو بر یگانه بودن دستگاه فهم اتفاق نظر دارن. اما در دید دینی و به خصوص دین پیامبران و نه دین اجتماعی، دستگاه فهم دیگری هم هست که به نام وحی یا علم حضوری یا تجربه معنوی تعبیر میشه. درباره این ایده دو تا سوال مهم مطرحه. یک، اینکه از کجا معلوم این یک دستگاه فاهمه دیگریه و توهم و تخیل نیست. دوم، اینکه اطلاعات دریافتی از این راه چطور میتونه راستی آزمایی بشه و صدق و کذبش تعیین بشه. یعنی از کجا معلوم که این تجربه های معنوی الهی هستن و نه شیطانی. در این باره هم باید به طور جداگانه مفصل تر بحث کرد. اما به طور خلاصه میشه گفت جهان محسوس و همه مسائلش رو باید با عقل معاش فهمید و حل کرد و تجربه های معنوی و دستاورد های اون فقط میتونه برای خود فرد تجربه کننده معتبر باشه. البته این فرد تجربه کننده میتونه از تجربیاتش با دیگران حرف بزنه و اونها رو به داشتن چنین تجربیات دعوت کنه، اما قطعا هیچ گزاره‌ای رو نمیتونه با استناد به تجربه شخصی خودش ثابت کنه. این تفکیک از جهات مختلفی اهمیت پیدا میکنه که باید دربارش بیشتر صحبت کرد. ممنون که همراه این پادکست هستید و اون رو به دوستان خودتون معرفی میکنید و سپاس که نظراتتون رو از من دریغ نمیکنید. این قسمت در تیر ماه 1405 توسط من سهیل ایزدی خدمت شما ارائه شد. تا قسمت بعد، خدا نگهدار. Thank you.